ساعت 19 به وقت ایران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز شنبه 21 اسفند ماه 1390 برابر با 11 مارس 2012 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شامگاهی که حاصل تلاش همه همکارم در بخش‌های مختلف خبری است. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حسن جعفری در استودیو در کنار من هستش برای ارائه خبرها. حسن جان، می‌دونم از حدودای ظهر سفت و سخت مشغول تهیه خبرها بودی. از خبرهای تازه چه خبر؟
اجازه بده ابتدا سلام کنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرهای تازه امروز البته در بیرون از ایران روز تعطیل محسوب میشه، اما خبرهای تازه عمدتاً به افغانستان، سوریه و اسرائیل اختصاص داره.
پس مشروع اخبار با حسن جعفری.
سپاسگزارم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تیراندازی یک نظامی آمریکایی به شهروندان افغان را محکوم کرد و خواستار توضیح ناتو در این باره شد. وزارت کشور افغانستان هم پیشتر در بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقاتی درباره این حادثه شده بود. بنابر گزارش‌ها بامداد امروز یک گروهبان آمریکایی که نامی از او برده نشده با خروج از پایگاهش در منطقه پنجوایی در ولایت قندهار دست کم 15 تن از غیر نظامیان افغان را در چندین خانه کشت. هنوز انگیزه اقدام این نظامی اعلام نشده، اما به گفته برخی رسانه‌ها او دچار اختلال روانی ناگهانی شده است. حملات متقابل اسرائیل و گروه‌های فلسطینی مستقر در غزه روز یکشنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. روز یکشنبه در تازه‌ترین حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 3 نفر کشته شدند. در جریان حملات اسرائیل تاکنون 15 شبه نظامی و 3 غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های اسرائیلی در 2 روز گذشته بیش از 100 راکت از سوی غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده که علاوه بر خسارات چندین زخمی نیز بر جای گذاشته است. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه بار دیگر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی درباره این دیدار منتشر نشده است. در همین حال بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه حملات به استان ادلب را شدت بخشیدند و ماموران امنیتی در شهر جسر شغور به جستجوی خانه به خانه و بازداشت افراد دست می‌زنند. در اولین سالگرد زمین لرزه و سونامی در ژاپن مراسم یادبود جانباختگان این فاجعه امروز با حضور امپراتور، نخست وزیر و مقام‌های این کشور برگزار شد. شهروندان ژاپن نیز امروز در ساعت 14:46 دقیقه به وقت محلی، ساعت وقوع فاجعه، 1 دقیقه سکوت کردند و با توقف فعالیت‌های روزانه یاد قربانیان آن فاجعه را گرامی داشتند. زمین لرزه 9 ریشتری و سونامی پس از آن که سال گذشته در چنین روزی در ژاپن روی داد، حدود 20,000 کشته بر جای گذاشت. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد. قاضی دادگاه درخواست مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول این پرونده را برای تأخیر در ارائه دفاعیاتش پذیرفت و جلسه بعدی این دادگاه به 27 اسفند موکول شد. امروز حمله انتحاری به یک مراسم خاکسپاری در نزدیکی پیشاور در شمال غربی پاکستان دست کم 15 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. خوشدل خان، سیاستمدار ضد طالبان پاکستانی، یکی از شرکت کنندگان در این مراسم بود که البته به او آسیبی نرسید. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رضا جان،
ممنون از حسن جعفری برای ارائه خبرها. تا 25 دقیقه دیگه مجددا با شما خواهیم بود برای خبرهای تازه‌تر. اما در ادامه ببینیم که فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. رئیس جمهوری ایران در سفر به استان البرز در سخنانی تهدید ایران از سوی غرب را بی اهمیت خواند.
آقا همه چیز روی میز است، خب بماند رو میز تا بپوسد، خودتونم بپوسید.
اما تحلیلگران چه میگویند؟ آیا تهدید غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران جدی است؟ یک کارشناس سیاسی در این مجله خبری به این پرسش پاسخ میدهد.
حرفای آقای پانتا بسیار جدی تر از حرفای آقای احمدی نژاد. به هر حال جنگ و به خطر افتادن امنیت ملی ایران یک موضوع اساسی.
یکی از مراجع تقلید در قم میگوید مراسم سنتی چهارشنبه سوری بدعتی خرافی است و خواستار حذف این سنت شده، اما هنوز عده زیادی از مردم ایران خواهان برپایی این جشن سنتی هستند. یک موبد زرتشتی از تولد چهارشنبه سوری در ایران به ما خواهد گفت.
خب ایرانیانی که اون زمان مسلمان شده بودند متوجه شدند که بعضی از اقوام عرب روز چهارشنبه را نحس میدونند، بنابراین قبولاندند که
سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید در سال جاری 527 هزار نزاع و زد و خورد گزارش شده، به طوری که کار رو به پزشکی قانونی کشونده. یک متخصص روان درمانی در مجله شامگاهی امشب خواهد گفت که چرا اینقدر آمار نزاع در ایران بالاست.
وقتی که راه‌های دیگری که ما برای حل مشکلاتمون داریم میبینیم که نتیجه نمیده یا امکان پذیر نیست که نتیجه بده.
تعداد زیادی از دانشجویان در ایران به دفن شهدا در دانشگاه‌ها معترضند. گزارش خواهیم داشت از این موضوع و گفتگویی کردیم با یک عضو سازمان دانشجویی در ایران. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. مجله شامگاهی رو با گزارش اول شروع می‌کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در کرج تهدیدها درباره حمله نظامی به ایران رو بی‌ارزش توصیف کرد. آقای احمدی نژاد همچنین تحریم‌ها رو هم تنها یک جنگ روانی و بی‌تأثیر دانست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه هم از اقتصاد گفت و هم از سیاست خارجی. رئیس جمهوری اسلامی ایران که به استان البرز رفته بود در سخنرانی خود در کرج با دعوت کشورهای غربی به سخن گفتن با ادب و احترام حاکمان برخی کشورهای منطقه را که به گفته او با غرب همراهی می کنند سبک مغز و اسرائیل را مرده خواند و رهبران کشورهای غربی را هم که می گویند برای توقف برنامه مشکوک اتمی جمهوری اسلامی ایران همه ی گزینه ها روی میز است این گونه خطاب کرد.
اینقدر راجع به ملت ایران بی ادبانه صحبت میکنید، قلدرانه صحبت میکنید. آقا همه چیز روی میز است، خب بماند رومیست و بپوسد، خودتونم بپوسید.
محمود احمدی نژاد به رهبران غربی گفت که رژیم اسرائیل موجودی مرده است و اضافه کرد نمیتوانید این موجود را زنده کنید. چند روز پیش شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در یک سخنرانی گفت ایران تنها کشوری است که اسرائیل را تهدید به نابودی می کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن درباره تأثیر چنین سخنانی می گوید
24 ساعت قبل از اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد وزیر دفاع آمریکا آقای پانتا اعلام کرده که ما به اسرائیلی ها تذکر دادیم حمله اونها به ایران مؤثر خواهد بود، ولی ما با توجه به داشتن تجهیزات جنگی بیشتر من جمله بمب‌هایی که در زمین نفوذ میکنن میتونیم علیه ایران لطمات بسیار جدیتری بزنیم. به نظر من حرفای آقای پانتا بسیار جدیتر از حرفای آقای احمدی نژاد. به هر حال جنگ و به خطر افتادن امنیت ملی ایران یک موضوع اصلی و اساسی است و نه اون رو بهانه تبلیغات داخلی و طرح اظهاراتی غیر مسئولانه در سخنرانی‌های داخلی ایران کرد.
محمود احمدی نژاد در سخنرانیش در کرج فضای اقتصادی داخل کشور را بدون مشکل دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران پایه‌های اقتصاد ایران را محکم تصویر کرد و درباره تحریم‌های اقتصادی هم گفت
واقعا هیچ مشکل حادی در کشور وجود ندارد، یک جنگ روانی است. من میخوام به اونها بگم اشتباه میکنید، پایه‌های اقتصادی کشور محکم است، پایه‌های ملت ایران محکم است. این دولت با این ملت به فضل الهی بر تمام این مشکلات غلبه خواهد کرد.
جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره موضع گیری های محمود احمدی نژاد در زمینه اقتصادی به رادیو فردا میگوید
مسئله تحریم ها تا به آنجا رسیده است که امروز خود نهادهای رسمی کشور در مورد قراردادهای جمهوری اسلامی که یا به قیمت بسیار بسیار ارزان یا در حد اعتبار گرفتن به ازای فروش نفت اعتراض کردند. مسئله تولید هم که سخت خوابیده است. این که آقای احمدی نژاد علی‌رغم تمام این مسئله که مورد اشاره دوستان خودشون هم قرار گرفته میفرمایند هیچ مشکلی ندارد، فقط میتوان به طور خلاصه گفت که این خلاف واقعیت است.
محمود احمدی نژاد در کرج در حالی اقتصاد ایران را بدون مشکل حاد می‌دانست که قرار است چهارشنبه همین هفته نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران باشد که به مجلس احضار می‌شود تا در کنار پاسخگویی به برخی مسائل سیاسی به پرسش‌هایی که در آن ضعف مدیریت اقتصادی نیز تصریح شده پاسخ دهد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود از سخنان امروز محمود احمدی نژاد در استان البرز در ارتباط با تحریم‌ها و تهدیدهای بین‌المللی و شرایط اقتصادی کشور. اما در بیش از 3 دهه‌ای که از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می‌گذره، بارها اظهار نظرهای مبنی بر لزوم حذف برخی جشن‌های ملی و باستانی مطرح بوده. علی‌رغم این اظهار نظرها که گاهی از سوی مقامات بسیار بلندپایه ایران هم مطرح شده، همچنان مراسمی مثل چهارشنبه سوری، نوروز و شب یلدا توسط مردم در ایران برگزار میشه. این بار هم با توجه به نزدیک شدن به آخرین چهارشنبه سال، برخی از علمای شیعه گفتن که مراسم این روز خرافیه و این رسم به گفته اونها غلط در واقع باید حذف بشه. در این باره همکارم هانا کاویانی گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
تازه ترین اظهار نظرها از سوی آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی مطرح شده. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتای یکی از شنوندگان برنامه‌ای در رادیو معارف درباره آداب و رسوم نوروز و شب چهارشنبه سوری گفته است که بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می شود بسیار خوب است و بخشی خرافی است. این مرجع شیعه افسوده که آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی است و این رسم به گفته او غلط باید حذف شود. آیت الله صافی گلپایگانی هم در زمینه این مراسم گفته در چنین مواردی که مستلزم اسراف فوق‌العاده است و موجب خطراتی برای شخص و دیگر شهروندان است به هیچ وجه جایز نیست. پیشتر هم در زمانی که در سال 88 مراسم چهارشنبه سوری بیشتر از همیشه رنگ و بوی سیاسی گرفته بود، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت مراسم چهارشنبه آخر سال علاوه بر آن که هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود. اما این مراسم چهارشنبه سوری که به زعم رهبر ایران مبنای شرعی ندارد، از کجا وارد آداب و رسوم ایرانیان شده است؟ کوروش نیکنام، مبدل زرتشتی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این باره به رادیو فردا میگوید مراسمی که در ایران باستان جشن گرفته می شده نام دیگری داشته و آداب آن هم با چهارشنبه سوری امروزی متفاوت بوده است.
10 روز مونده به نوروز، روان و فرور در گذشتگان مهمان زمینی ها بودند. جشنی به نام گهنبار ایرانیان دارند و اکنون هم زردشتیان برگزار میکنند. 5 روز مونده به سال در نیایشگاه های نزدیک خونه خودشون جمع میشن یا در خونه خودشون آتشی رو که در خونه فراهم کردن ببینه در روستاها، این آتش رو فروزانتر میکنند، چون در باور سنتیشون روان و فرور در گذشتگان باید از بالا بیان پایین، راه نماییشون میکنن. پیش از اون هم خانه تکانیشون رو انجام دادن چون این مهمان ها قرار هست با اونها باشند. بعد از این 5 روز سپیده دم روز آغاز نوروز، روز نو، این آتش رو به بالای بلندی ها مثل پشت بام خانهشون میبردن و روشن میکنن تا باز بدرقه بکنند روان و فرور در گذشتگان را.
آنطور که این موبد زرتشتی به رادیو فردا میگوید، با ورود اسلام به ایران جشن گهنبار پنجه شکل دیگری به خود گرفت و دلیل آن همین بود که ایرانیان تازه مسلمان شده می‌خواستند که هنوز آداب کهن خود را نیز انجام دهند. کوروش نیکنام این روند را اینگونه توضیح می‌دهد.
حکومت‌های اولیه اسلامی لابد حکومت‌های اموی و عباسی نمی‌گذاشتند که این جشن انجام بشه. خب ایرانیانی که اون زمان مسلمان شده بودند در واقع فکر تازه‌ای کردند و برای که قبول بکنند اون حکومت‌ها که این یک جشن میتونه در واقع جشن اسلامی هم باشه، متوجه شدند که بعضی از اقوام عرب روز چهارشنبه را نحس میدونند. بنابراین این رو اضافه کردند و قبولاندند که ما آتشی روشن میکنیم که نحسی چهارشنبه را در سال آینده از بین برده باشیم.
اما آقای نیکنام درباره برخی اظهار نظرها در زمینه خرافه‌گری در مراسم چهارشنبه سوری و لزوم حذف آن میگوید که این خود مردم هستند که باید تعیین کنند که چه مراسم سنتی باید برگزار شود.
ملت ها اصولا با سنت های خودشون شکل گرفتن و بزرگ شدن. اگر ما بخوایم که بگیم کدام یک خرافی هست بگذاریمش کنار و کدام یک درست هست، این رو در واقع خود مردم وقتی که باش سازگار بشن نمیتونیم ما ازشون بگیریم. زیبایی این جشن چهارشنبه سوری پیش از آغاز سال نو هست و هماهنگ با در واقع شادی و آتش بازی که باید انجام میشه برای هر آمدن یک مراسم و رویداد نیکی در تاریخ ملت ها. ما خوشبختانه در 22 بهمن این آتش افروزی رو انجام میدیم از طرف دولت که بگیم ما خب به هر حال انقلابی انجام دادیم 22 بهمن، چه اشکال داره که این سال نو رو که آغاز خواهد شد خود دولت حمایت بکنه و فضاهای باز در کنار شهرها در کنار پارک‌ها در اختیار بچه‌ها قرار بده، چون بچه‌ها این در وجودشون هست، میخوان یک شادی بکنن که قرار هست سال نو پیش بیاد. کار خاصی نمی‌کنند، فقط اگر که لجبازی باشون نشه اینها نیازی نیست که دیگه بمب و ترقه بندازن و جایی رو خراب بکنن و آتش‌سوزی ایجاد بکنن.
هر سال در جریان برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بسیاری مجروح شده و برخی جان خود را نیز از دست دادند. تنها در سال 1389 در تهران 290 حادثه توسط آتش نشانی گزارش شد و 21 نفر نیز مجروح شده بودند. در روزهای گذشته اما فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مقدم گفته بود که نیروی انتظامی با هر گونه تجمع در مراسم چهارشنبه آخر سال برخورد خواهد کرد. او اگرچه در این باره توضیح کاملی نداد افزود کسانی که به دلایلی همچون سلب آرامش مردم در چهارشنبه سوری آخر سال دستگیر شوند تا پایان نوروز در بازداشت به سر خواهند برد. تهدیدی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و شعار دادن برخی معترضین در خیابانها در شب چهارشنبه سوری هر سال تکرار می شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود درباره موضوع چهارشنبه سوری و دیدگاه بعضی از مراجع تقلید نسبت به این سنت ایرانی که معتقدند این مراسم بدعتی خرافی است. شما در این باره چه نظری دارید؟ آیا چهارشنبه سوری مراسمی خرافی است؟ نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره تلفن 2420-221-122-112. در اینجا به تعدادی از نظرات و دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا درباره چهارشنبه سوری با هم گوش می‌کنیم.
این مراسم چهارشنبه سوری یه سنته. اینایی که فتوا میدن آقا مراسم چهارشنبه سوری باید برداشته بشه کور خوندن. این سنت باید همیشه برپا باشه، چون خودش پیشاپیش عید نوروز رو مستمر میکنه. اگر چهارشنبه سوری برداشته بشه عید نوروز هم به نوبت فتوا میدن که باید برداشته بشه.
چهارشنبه سوری یه سنت دیرینه است، یه سنت هزاران سال ایران است، لازم است باید اجرا شود. جشن ملی است، یه جشن دیرینه است.
اگذاری مراسم چهارشنبه سوری هیچ مشکلی نداره به شرطی که بدون خون خونریزی و بمب انجام بشه.
اگه نمیگیرید چشم مردم کور میشه با این مالات طرفه، خدا میکرد این آسیب بدان. متاسفم واسه شما که مردم رو تحریک میکنید شب چهارشنبه سوری بیان تو خیابون. میدونم صدامو پخش میکنی ولی خواستم بگم آگاه بشی.
ملت ایران مراسم چهارشنبه سوری رو هر سال با شکوفه از سالهای دیگه برگزار میکنه، فقط به خاطر اینکه سران جمهوری اسلامی ازش متنفرن و حتی از آوردن اسمش عبا دارن و بهش میگن چهارشنبه آخر سال. ممنونم، خداحافظ.
بله، تعدادی از نظرات شما شنوندگان بود درباره چهارشنبه سوری. اما مجله شامگاهی رو پی میگیریم با یک گفتگو. غلامرضا خواجه سروری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم میگه که یکی از خواسته‌های دانشگاه‌ها اینه که اجساد شهدا در محیط‌های دانشگاهی به خاک سپرده بشن. این در حالیه که پیش از دفن این شهدا در دانشگاه‌ها با اعتراض بعضی از دانشجوها روبرو شده. همکارم فرین ناصمی در این باره با سلمان سیما عضو سابق سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت گفتگو کرده و نخست از او موضع دانشگاه و دانشجویان رو در قبال دفن شهدا در دانشگاه ها پرسیده. سلمان سیما:
آیه خواجه سروری یه حرف درستی زدم. دانشگاه ها باید ببینیم منظورشون از دانشگاه ها چیه. رؤسایی که توسط دولت نهمی که بعد از انتخابات روی کار اومده خواستار این هستن یا بدنه دانشجوها چنین خواستی رو دارن. اونجایی که ما دیدیم و در حوادث پس از انتخابات دیدیم، مجموعه دانشجوها منتقد هستند، منتقد این حرکت هستند، انتقاد دارند به اینکه از تاریخشون، از شهدای جنگشون و از ارزش‌های این سرزمین دفاع سوری بشه و استفاده ابزاری بشه.
دفن شهدا در دانشگاه‌ها از چه زمانی شروع شد؟
با روی کار اومدن دولت نهم پس از سال 1384 سیاست دفن شهدا پیگیری شد. من یادم هست دانشگاه آزاد کاشان، دانشگاه آزاد کرج و دانشگاه پلی‌تکنیک که خیلی حاشیه‌ساز شد و اعتراضات وسیعی رو داشت، کلی بازداشتی داد این اعتراض دانشجو در اعتراض به دفن شهدا، و با روی کار اومدن دولت نهم این کار جدی‌تر پیگیری شد و دانشجوها همواره با پخش شبنامه، با دادن بیانیه و اون نهادهای دانشجویی که تا چند سال پیش به صورت رسمی حضور داشتن و الان همه قلع و قمع شدن، خب به عنوان برآیند دانشجوهای اون محیط دانشگاهی عموما معترض به این حرکت بودن.
اعتراضهای دانشجویان به دفن شهدا تا حالا به چه صورتی بوده؟ آیا به شکل تظاهرات هم بوده؟
من به خوبی یادم هست که قبل از ایام انتخابات 88 نزدیک ایام مذهبی ماه صفر بودیم، ماه قمری صفر، که در دانشگاه پلی تکنیک اقدام به دفن شهدا کردن و دانشجوها سه روز پیاپی اونجا اقدام به تجمع و تحصن می‌کردن، علی‌رغم اینکه بچه‌های دانشگاه پلی تکنیک بازداشت شده بودن. تجمعات وسیعی رو ما شاهدش بودیم.
آقای خواجه سروری گفته که دو واحد تاریخ دفاع مقدس در حال حاضر به صورت اختیاری در دانشگاه‌ها تدریس میشه. اضافه شدن درس تاریخ دفاع مقدس با چه هدفی بوده؟
من این حرکت رو در راستای حرفای آقای خامنه‌ای می‌بینم که به علوم انسانی تاخته بودن و علوم انسانی رو علوم غربی رو دونسته بودن و اعتراض کرده بودن بهش. خب وقتی ما علوم انسانیه که در همه جای دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه، دانشگاه‌هامون رو از اون خالی بکنیم و از اساتید منتقد خالی بکنیم و سرفصل‌های دروسمون تغییر بکنه، خب ناچاریم به جاش یک چیزی ارائه بدیم. خب مسلم هستش که مثلا درس دفاع مقدس چگونه درسی هستش، یک سردار سپاهی، یک استادی که بالاخره وابسته هست، از طیف خاصی هست، از جناح خاصی هست، این هم پاش به دانشگاه باز خواهد شد و ضمن اینکه رو افکار برخی از دانشجو میتونه تاثیرگذار باشه و پیش از پیش به امنیتی شدن فضای دانشگاه کمک بکنه.
گزارش همکارم، در واقع گفتگوی همکارم فرین آسمی بود با سلمان سیما، فعال دانشجویی، درباره موضوع دفن اجساد شهدا در دانشگاه‌ها. اما بیش از 50,000 زد و خورد و دعوا در هر ماه، این تازه دعواهایی است که کار رو به پزشکی قانونی کشونده. به باور یک روانپزشک این رقم بسیار بالاییه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
گاهی یک اتفاق ساده هم کافی است. چند حرف تند، صداهایی که بالا و بالاتر می رود، دست به یقه شدن، شاید هم دستی به جیب برود و چاقویی بیرون بیاید. پایان کار را دیگر کسی نمی تواند پیش بینی کند. پزشکی قانونی ایران می گوید امسال تا آخر دی ماه، یعنی در 10 ماه، نزدیک به 527,000 نزاع در ایران گزارش شده. زد و خورد هایی که یکی یا هر دو طرف دعوا کارشان به پزشکی قانونی کشیده، یعنی هر ماه بیش از 50,000 درگیری و زد و خورد که زخمی و مصدوم بر جای گذاشته. و البته تهران، پایتخت ایران، همچون خیلی چیزهای دیگر در این زمینه هم رکورد دار است. حسین فرهمند، روانپزشک و متخصص رواندرمانی در پاریس به ما میگوید
500,000 ارجاع به پزشکی قانونی، خب واقعا آمار خیلی بالایی است. یعنی نشون به خشونتی بوده که منجر به ضرب و جرح فیزیکی شده. تهران ملت که شهر بزرگی، در همه شهرهای بزرگ درجه خشونت بیشتر از شهرهای کوچکتر، از دهات و غیره هست. در روستاها میبینیم که برخورد فیزیکی کمتر پیش میاد. بخشیش ناشی از این هست که مکانیزم های فرض کنید که کت خدا هست، نوع سنتی هست که بزرگترها حل میکنن نزاع و برخورد رو.
تهران در این 10 ماه در هر ماه بیش از 9,000 دعوای همراه با مصدوم و زخمی داشته و خراسان جنوبی در میان همه استانها از همه کمتر. روزنامه همشهری اوایل مهر ماه همین امسال پرسید چرا با کوچکترین برخوردی کار به دعوا و نزاع می کشد؟ آیا متخصصان جامعه شناس و روانشناس علت این پدیده فراگیر در برخی افراد را بررسی و بازشکافی کرده اند؟ این پرسش را از حسین فرهمند می پرسیم.
خشونت از چند کانال مختلف میگذره. وقتی که راه‌های دیگری که ما برای حل مشکلاتمون داریم میبینیم که نتیجه نمیده یا امکان پذیر نیست که نتیجه بده. وقتی دستگاه حکومتی، دستگاه پلیسی، دستگاه قضایی جوابگو نیست. وقتی که اعتماد ما به سیستمی که میتونه مشکلات ما رو حل بکنه کم میشه یا این اعتماد به کلی از بین میره، یا زمانی که ما میبینیم دستگاهی که باید ظاهراً از حقوق هر کدوم از ما دفاع بکنه اون دستگاه در خدمت هدفهای دیگری هست که من ارتباط پیدا نمیکنه. این ماجرا در مغز انسان شکل میگیره که من حق خودم رو فقط خودم میتونم بگیرم.
خبرگزاری مهر هم در گزارشی یادآور شده که آستانه تحمل افراد رو به کاهش است، به نحوی که اگر زمانی برای برخی درگیری فیزیکی یکی از راه‌های حل مشکل بود، حالا در نظر این عده تنها راه حل است. اما در کنار توصیه‌های اخلاقی مقام‌های مذهبی یا سیاسی ایرانی یا آنچه رسانه‌های داخلی ایران به آن می‌پردازند، حسین فرهمند معتقد است نباید فراموش کرد که فقر و بیکاری در کنار نبودن سیستم انتظامی و قضایی عادلانه یکی از مهمترین علت‌های افزایش برخوردهای فیزیکی بین افراد جامعه است.
به گمان من یکی از دلایل موفقیت عظیم این فیلم جدایی نادر و سیمین در همین نشون دادن پدیده خشونت، شکلگیری و تبلور اون در همه قسمت‌های رابطه اجتماعی که میتونه خیلی خیلی آرومتر حل بشه، هم عامل فقر رو درش میدیدیم و هم عدم اعتماد به دستگاه‌هایی که باید علل اصول بتونن روابط ما رو نظام بدن، سازمان بدن.
در کنار گزارش تکان دهنده سازمان نظام پزشکی ایران درباره آمار دعوا و نزاع، حدود یک ماه پیش خبرگزاری فارس در مطلبی تنز به تماشاگران دعواها هم پرداخت. اینکه گاهی هنگام دیدن دعوا تماشاگران به جای جدا کردن، دقیقاً مثل زمانی که در ورزشگاه حضور دارند درخواستهایی هم مطرح می‌کنند، مثلا ما چاقو می‌خوایم یالا.
بله، گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود از افزایش میزان زد و خورد نزاع در ایران بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی. خب اگر خریدار و یا فروشنده خودرو در ایران هستید، شاید این گزارش پایانی ما تا حدودی مفید باشه. هفته پیش قیمت یک دستگاه خودرو مگان در ایران 33 میلیون تومان بود، اما این هفته بهای اون افزایش پیدا کرده و به حدود 38 میلیون تومان رسیده. همکارم حسن جعفری در این باره گزارشی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
قیمت مگان یک باره 4,800,000 تومان گران شد. این گران شدن البته بعد از تصمیم جدید کمیته قیمتگذاری خودرو اتفاق افتاد. کمیته قیمتگذاری خودرو در ایران به تازگی اعلام کرد که قیمت خودروها می تواند بین 6-9% افزایش بها داشته باشد. شهرام میراخورلو، یکی از اعضای این کمیته، به خبرگزاری مهر گفته است اکثر واحدهای تولیدی خودروساز خواستار افزایش قیمت شده بودند. به همین خاطر ما در این کمیته مدارک و مستندات را بررسی کردیم و نهایتاً قرار بر این شد که قیمت خودروهای تولید داخل به طور متوسط 6% افزایش پیدا کند و البته سقف افزایش قیمت هم برای برخی از مدل‌های خاص از 9% تجاوز نکند. به نوشته خبرگزاری فارس، بعد از اعلام شدن تصمیم جدید این کمیته، قیمت هر دستگاه خودروی مگان دنده اتوماتیک از 33 میلیون و 5 هزار تومان به 37 میلیون و 800 هزار تومان رسید. مگان تولید شرکت پارس خودرو است که فروش آن را شرکت سایپا بر عهده دارد. خبرگزاری فارس همچنین نوشته است که در حال حاضر بیشترین خودروهایی که افزایش قیمت پیدا کردند محصولات ایران خودرو هستند. تا کنون افزایش قیمت 7 محصول ایران خودرو قطعی و اعلام شده است. این خودروها عبارتند از توندر 90، پژو 206 تیپ 2، وانت پیکان، پژو 406، پژو 206 صندوقدار، پرشیا و سمند بنزینی. اما دلیل این افزایش قیمت ها چیست؟ شهرام میراخورلو دلیل را تغییر نرخ پایه ارز مرجع اعلام کرده که به 1226 تومان رسیده است. و دست آخر این که کمیته قیمتگذاری خودرو تمام خودروسازان را موظف کرده است که مهلت تحویل خودرو را به کمتر از 30 روز برسانند.
گزارش همکارم حسن جعفری بود درباره افزایش قیمت خودرو در ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. به پایان بخش نخست مجله شامگاهی رسیدیم. گزارش حسن جعفری رو شنیدیم در رابطه با قیمت خودرو. الان خودش هم در استودیو اومده با خبرهای تازه. آقای جعفری، خبرهای تازه.
با سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. فقط سرخط چند خبر رو فرصت داریم که بازگو کنم. دور دوم گفتگوهای کوفی عنان با بشار اسد امروز در دمشق برگزار شد. حملات نیروهای دولتی سوریه به استان ادلب تشدید شده است. یک سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان با تیراندازی به سوی غیرنظامیان دست کم 15 تن از آنان را کشت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تیراندازی نظامی آمریکایی را محکوم کرد و خواستار توزیع ناتو در این باره شد. حملات متقابل اسرائیل و گروه‌های فلسطینی مستقر در غزه روز یکشنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. در اولین سالگرد زمین لرزه و سونامی در ژاپن مراسم یادبود قربانیان با یک دقیقه سکوت در این کشور برگزار شد. مجلس شورای اسلامی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تیر ماه سال آینده به تعویق انداخت. دومین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران صبح امروز برگزار شد. حمله انتحاری به مراسم خاکسپاری در پاکستان دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. در حملات هواپیماهای آمریکایی در جنوب یمن دست کم 18 تن از شبه نظامیان القاعده کشته شدند. 7 نماینده مجلس ایران پیشنهاد کردند طرح سؤال از رئیس جمهور به شکلی دیگر اجرا شود. مراسم خاکسپاری سیمین دانشور، داستان نویس شهیر ایرانی، در قطعه هنرمندان برگزار شد. و سرانجامی که کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید بانک مرکزی ایران بدون اطلاع حدود 3 میلیارد تومان از حساب این بانک‌ها برداشت کرده است. رضا جان،
ممنون. حسن جان، خلاصه مهم‌ترین خبرها بود از حسن جعفری. اما در نیمه دوم مجله شامگاهی در اینجا دعوت می‌کنم که شنونده برنامه صدای دیگر مجله زنان باشید. کاری از همکارم رویا کریمی مجد. من رضا جمالی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم. وعده ما در مجله شبانگاهی در ساعت 10 شب.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد دقایق پیش رو را با یاد بود سیمین دانشور با شما خواهم بود. با ما بمانید. 8 مارس 2012، 18 اسفند ماه 1390. از این پس در تقویم ها 8 مارس جز روز جهانی زن به عنوان روز مرگ اولین زن رمان نویس ایرانی نیز ثبت خواهد شد. روزی که سیمین دانشور خالق اولین رمان مدرن ایرانی سوبشون در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. سیمین دانشور از بطن مادری هنرمند و نقاش در 8 اردیبهشت سال 1300 خورشیدی زاده شد. وی سومین فرزند قمرالسلطنه و دکتر محمد علی دانشور است. سیمین دانشور دوره ابتدایی و متوسطه تحصیلات خود را در مدرسه انگلیسی مهرائین در شیراز به اتمام رساند و در مهر ماه سال 1317 خورشیدی وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. اما وی پیش از ورود به دانشگاه کار و حرفه نویسندگی را از سال 1316 با چاپ مقاله زمستان بی‌شباهت به زندگی ما نیست در یک روزنامه محلی آغاز کرد. در سالهای نیمه دوم دهه 20 سیمین دانشور دیگر نوشتن داستان‌های کوتاه را آغاز کرده بود و با تشویق‌های فاطمه سیاح و پشتیبانی صادق هدایت سال 1327 خورشیدی آتش خاموش خود را منتشر کرد. اولین مجموعه ادبیات مدرن داستانی به قلم یک زن ایرانی. انتشار اولین مجموعه داستان کوتاه سیمین دانشور همزمان شد با آشنایی کاملا اتفاقی او با همسر آینده‌اش جلال آل احمد، آشنایی در اتوبوسی به مقصد شیراز. سیمین دانشور که در اولین کتابش آتش خاموش نوشته بود، عشق یک نوع قید است که آدمی را مجبور می‌کند که به جز یک نفر نیندیشد و تمام قوا و استعدادهای خود را صرف یک موضوع کند، در حالی که آزادی عزیزترین چیز هاست، سالها بعد در سال 1366 در مصاحبه‌ای با مجله هنر و ادبیات امروز گفت که حتی در زندگی با جلال آل احمد هم بر این اعتقاد خود پا بر جای بوده. وی گفت: من از اول با جلال شرط کردم که سیمین دانشور باقی میمانم و هر کاری بخواهم میکنم. من همیشه سیمین دانشور باقی ماندم و هیچ وقت سیمین آل احمد نشدم. شهلا شفیق، داستان نویس و جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد زندگی سیمین دانشور و جلال آل احمد میگوید:
وقتی که به زندگی خود سیمین دانشور نگاه میکنیم میبینیم که یک زن جسوری بود که خب شوهرش جلال آل احمد بود که چهره خیلی مهم محسوب میشد اون موقع تو محافل معترضین، تو محافل نویسندگان، قلم زنان، ولی به هیچ از شخصیت جلال آل احمد و نتونست چهره دانشور رو تحت تاثیر بگیره. در این اینکه خب یک عشق و علاقه شدیدی به آل احمد داره و وابستگی زیادی هم داره، ولی خب استقلال خودش رو حفظ میکنه و شخصیت هنری و ادبی تاثیرگذار خودش رو هم داره. و بعد در اون زمان ایشون مثلا چه در مورد ازدواجش و چه در مورد تحصیلاتش و چه در مورد زندگیش راهی رو میره که خب در اون نسل های یک راه پیش رویی هست. ایشون در نزدیک به 30 سالگی ازدواج میکنه و بعد حتی بعد از ازدواجش هم میره 2 سال توی امریکا درس های هنری و زیبایی شناسی و داستان نویسی و بخونه. و جالبه که حتی خود جلال احمد هم از نظر فکری میتونیم بگیم که یکی از کسانی هستش که راه اسلامگرایی رو در ایران هموار کرد، ولی توی این رابطه شخصی که داره به هیچ عنوان ما چهره یک شوهر سنتی نمیبینیم در اونجا. یعنی ما یه رابطه کاملا غیر سنتی رو بین این زن و شوهر میبینیم، بین جلال آل احمد و سیمین دانشور.
تا پیش از انتشار سوشون، سیمین دانشور بیش از همه انرژیش را صرف ترجمه کرد. میان انتشار اولین مجموعه داستان تا اولین رمان بیش از 20 سال فاصله بود. بهروز شیدا، منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن استکهلم، در مورد نقش سیمین دانشور در رمان نویسی فارسی میگوید:
در جهان رمان فارسی در سالهای 1342-1357 که بیش از هر چیز در تقابل با رژیم محمد رضا شاه که گفتمان مدرن عامرانه رو نمایندگی میکنه نوشته میشه، ردپای 3 گفتمان بیش از گفتمانهای دیگر پیداست. گفتمان چپ که از جمله در رمان همسایه ها متبلور میشه، گفتمان سنتی اسلامی که از جمله خودش رو در رمان های جلال آل احمد، نفرین زمین و مدیر مدرسه متبلور میکنه، و رمان گفتمان عصر روشنگری که از جمله در 16 احتجاب هوشنگ گلشیری حضور داره. سووشون در همین سال ها نوشته میشه. او تلاش میکنه نوعی از گفتمان حماسی عرفانی رو نمایندگی کنه که خود به نوبه خود راهی است برای آشتی آسمان و زمین، انسانی کردن آسمان. او در این راه شکلی از رمان رئالیستی میآفرینه که در اون عناصری که رمان رئالیستی رو تبدیل به رمان میکنن با مهارت به کار گرفته میشن: شخصیت پردازی، فضا سازی، طرح و توطئه ماهرانه. این رمان البته حوادثی رو تصویر میکنه که معنای تمثیلی هم پیدا میکنن، تمثیل یک شرایط سیاسی اجتماعی که در آن گزینش بسیار سخت. صدای رمان های سیمین دانشور رو میشه در این صدا شنید که خود سیمین دانشور به عنوان یکی از قهرمانان رمان جزیره سرگردانی در گوش هستی میخونه: قطعه ای از سهروردی که خلقت جهان مرهون عشق و حزن.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
سال 1348 سال مرگ جلال آل احمد همان سالی است که سوشون منتشر شد، کتابی که یکی از پرفروش‌ترین آثار ادبیات داستانی ایران است که به 17 زبان ترجمه شده است. منصور کوشان در مورد اهمیت رمان سوشون در تاریخ رمان نویسی ایران میگوید:
سوشون یکی از نخستین رمان‌های مدرن ایران و رمان موفقی است و ویژگی بارز آن هست کارکتر او، شخصیت زن او زری که یک شخصیت بسیار مستقل هست و یکی از اولین شخصیت هایی است که سعی میکنه استقلال خودش رو در برابر حاکمیت موجود که به صورت دبادین فوجالیته هست و هم به صورت پدرسالاری شوهر یا پدر، این استقلال رو حفظ میکنه و مقاومت میکنه و در رمان هم این درخشش رو ما میبینیم. همچنین یکی از نخستین رومال‌هایی است که به یک اقلیت ایران میپردازه، یعنی به یک قوم ایرانی میپردازه. بیشتر میدونید که زری و خسرو از قشقایی‌ها هستند و این اتفاق کمتر در رومال‌های معاصر ایران افتاده است. ویژگی دیگرش زبان بسیار برجسته و تر و تمیز و روان رومال هست و حتی گاهی اوقات زبان ویژه زنانه ای که زری به خودش میگره که یکی از نخستی تجربه هاست. هم میبینیم که نخستی زن رومال نویس ایران، نخستی رومال موفق ایرانی رو هم منتشر میکنه و نتیجهش رو هم خوشبختانه در حیاتش میبینه.
سوشون رومانی زنانه است، هرچند زنها در تمامی داستانها و رمانهای خانم دانشور شخصیت اصلی داستانند. سیمین دانشور خود از آن دارد که رسالت او نشان دادن دغدغه ها و معضلات زن ایرانی است. او در مصاحبه ای میگوید کار من نشان دادن ذهنیت زن ایرانی است و آن هم نه فقط زن روشنفکر و باسواد ایرانی. سیمای توده زن ایرانی سیمایی است فقر زده، جاهل و بدون آگاهی و حقوق. شاید از همین روز که او در داستانهایش با ساده ترین تعابیر سعی در انتقال اندیشه های خود دارد. در کتاب ساربان سرگردان از زبان لعل بانو می نویسد زن و مرد باید مثل دو لپه یک نخود با هم مساوی باشند و مثل یک نخود به هم پیوسته. شهلا شفیق در مورد اندیشه های برابری طلبانه در نوشته های سیمین دانشور می گوید
خانم دانشور خودش واقع‌گرا بود و این واقع‌گرایی رو می پسندید و این رو در کارش به کار می برد. مسائل مربوط به زنها هم کاملا توی این داستانهاش آمده. خود سیمین دانشور زنی بودش که در برابری زندگی کرده بود، حالا چه در زندگی با پدر و مادرش و چه که هر دو فرهنگ دوست و اهل ذوق بودن و چه بعدن در زندگی با شوهرش. خب طبیعتا کاملا به این اهمیت این برابری واقف بود و این نمیتونه توی کارا و داستانش نباشه و نمیتونه هم تأثیر خودش رو خواننده ها نداشته بشه.
پس از سوشون یک ربع قرن زمان برد تا سیمین دانشور رمان بعدی خود جزیره سرگردانی را به چاپ برساند. اولین بخش از سگانش، جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان و کوه سرگردان که آخرین کتاب هنوز منتشر نشده است. بهروز شیدا در مورد تأثیر سیمین دانشور بر ادبیات زنان ایران میگوید
در رمان‌های سیمین دانشور جهان زنانه استقلال، معنا و هویت پیدا میکنه. هرچند که برخلاف رمان‌های بعدی زنانه که مبتنی بر بحران دو جنس، تقابل دنیای زنان و مردانه و شورش دنیای زنانه در مقابل دنیای مردانه است، در رمان‌های سیمین دانشور نوعی بحران انتخاب جلوه میکنه میان معشوق آرمانی و آرزوهای خود که تبدیل به باری میشه که زن عاشق بر دوش میبره. دنیای زنانه در چنین حالتی تمثیلی است از گزینشی اجتماعی. در رمان سوبشون داستان اصلی حول زندگی یوسف میگذره بر مبنای حوادثی که شخصیت برونگرای او رو برجسته میکنه. جهان زری همسر یوسف اما جهان پیچیده تر، غمگین تر و پر اندوه تریه. در دنیای او که در داستانهای فری که در سوبشون میگذره مرتب به عقب برمیگرده، قیاب چشم یوسف که بیش از هر چیز متوجه مبارزات اجتماعی خودشه و عدم تحقق بلند پروازی های جوانی او و اندوه او از مرگ یوسف و بار ادامه راه یوسف، همه با هم در هم میامیزد. در جزیره سرگردانی هم هستی دختر 26 ساله‌ایه که بین انتخاب مراد و سلیم سرگردانه. هستی سرانجام سلیم رو برمیگزینه. انگار یوسف خودش رو در چیزی میابه که باید سرنوشت تاریخ ایران رو بعدها رقم بزنه. جهان زنانه سیمین دانشور با همه رمان او در هم میامیزه و اندوه و سرگردانی زنی رو فریاد میکنه که میان عشق و آرزوهای خود سرانجام عشق رو برمیگزینه که برای او خیلی از اوقات جز باری نیست. زنانی که در موقعیتی متناقض درگیرند، مادران معشوقه هایی که به مردانی دل می بندند که عشق اونها رو در نمی‌یابند.
سیمین دانشور فراسایی از خاطرات خود از زندگی با جلال آل احمد را در کتاب غروب جلال روایت کرده است. این زوج صاحب فرزند نشدند و جلال آل احمد نیز در کتاب سنگی بر گوری به روایت مشکلات مربوط به ناباروری و بخش‌هایی از زندگی خصوصیش با سیمین دانشور پرداخته بود. سیمین دانشور در مورد این کتاب گفته است: جلال در سنگی بر گوری بت خود و اسطوره عشق خودش و مرا شکست، اما از بهترین های اوست. او در پایان کتاب سوءش رو نوشته است: گریه نکن خواهرم، در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درخت‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت، و باد پیام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رساند و درخت‌ها از باد خواهند پرسید در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.